با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV، ایرانیان فاینانشل تایمز و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز ششم فوریه 2016 و هفدهم بهمن 1394. اینجا ما راجع به وضعیت امریکا علی العموم صحبت می‌کنم، به عنوان در حقیقت رهبر سرمایه‌داری جهانی و تعیین کننده واقعا سرمایه‌داری جهانی و تعیین کننده سرنوشت بسیاری از کشورها و آینده بشریت. عزیزان می‌دونن که بعد از فروپاشی شوروی، اینا تئوریسین هاشون از جمله فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ را اعلام کردن و گفتن که در حقیقت این سیستم، یعنی سیستم اسمش هم گذاشتن لیبرال دموکراسی، دموکراسی لیبرال، که من بارها و بارها صحبت کردم، به هیچ وجه این دموکراسی لیبرال نیست، بلکه به سرعت به طرف فاشیسم میره و دلایلش هم خیلی زیاده. حالا من شاید از زبان پال کریگ رابرتس برای عزیزان، با اینکه بعضی از مطالبی رو که اینجا من مطرح میکنم تو برنامه پیام افغان هم مطرح کردم، ولی به نظر من انقدر پر اهمیته که ممکنه بعضی از این برنامه ها رو در عزیزان نبینن و در اونجا ببینن و یا اونجا نبینن و اینجا، در نتیجه اشکالی نداره. که تازه بعضی از مطالب اگه ده ها بار تکرار بشه بازم کمه. ما باید از خبرنگارا و به اصطلاح روزنامه‌نگارا و دستگاه‌های ارتباط جمعی خود غرب یاد بگیریم، امریکا یاد بگیریم، که شما ببینید یه مطلبی رو که میخوان جا بندازن دائم تکرارش میکنن. به قول نوم چامسکی در کتاب معروفش، به اصطلاح عرض شود که کتاب معروفی که راجع به دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا نوشته، میگه موقعی که اینا میخوان چیزی رو جا بندازن، خیلی مهمه که ببینیم در نیویورک تایمز فرزن ستون چپه یا راسته، با چه حروفه، به اصطلاح حروف درشت نوشته شده یا ریز نوشته شده، آیا در صفحه اوله یا تو در صفحه شیشه. همه اینا تأثیر داره که به اصطلاح، و بعدش چند بار تکرار. مثلا نیویورک تایمز میتونه یه خبری رو میده و دیگه تمام میشه، میگذره. فرضاً جنایاتی که امریکا در سراسر جهان و مثلا عربستان، فرضاً الان در یمن، اینا رو یه خبر میاد و میگه خب ما خبر رو دادیم، ولی میگذره. ولی یا مثلا اسرائیل که یه جنایت وحشتناکی میکنه، اینو یک بار چاپ میکنن و میگه میبینی ما چاپ کردیم، ولی تمام میشه. ولی فرضاً یه چاقوکشی که مثلا یه فلسطینی بکنه، روز پشت روز پشت روز همینجوری تکرارش میکنن. بنابراین اینا فوق‌العاده مهمه که چطور اینا یه مطلب رو جا میندازن. مثال برای عزیزان، حالا من رفتم توی مطلب دیگه، فرضاً در اوکراین اصلا صحبت از این نمیکنن که در اونجا یه کودتایی شده، به کلی این فراموش شده، وقت مرتب از دخالت روسیه در اونجا صحبت میکنن. در مثلا سوریه دائم صحبت از این میکنن که آره، فدراسیون روسیه که وارد اونجا شده داعش رو بمبارون نمیکنه، بلکه به اصطلاح چیزای مخالف رژیم رو داره، که به اصطلاح اینا تروریست نیستن، اعتدالی هم جا میندازن. به هر حال من میخواستم این مقدمه رو بگم که اشکالی نداره بعضی از مطالب گاهی اوقات چند بار و چندین بار به اصطلاح چیز بشه، ولی به هر حال به این دلیل فرزند در این برنامه ها من راجع به امریکا صحبت می کنم، برای اینکه رهبری تمام به اصطلاح جهان سرمایه داری رو داره و در نتیجه و تسلط داره در 38 کشور جهان، پایگاه نظامی داره و کشورهای دیگر رو هم به همین ترتیب زیر سیطره در واقع هم نظامی خودش داره، هم اقتصادی و هم در نتیجه سیاسی. و هر کسی هم که نخواد از احکامش تبعیت کامل بکنه به عنوان گردنکش، یاغی، تروریست و یا در حقیقت به اصطلاح مدافع تروریست و امثالهم که هنوز ایران رو هم میگن که این دفاع میکنه از، نمیگن که یک کشور تروریستی، دفاع میکنه از تروریست. به هر حال باید برای این قضایا باید تضادها رو تشخیص بدیم که من یه جلسه راجبه تضادهای نظام سرمایه داری صحبت کردم، ولی اینا رو من باز نکردم که در واقع هر کدوم از این تضادها خودش میتونه بنیان یک سلسله تضادهای دیگه باشه. و از جمله من اسم بردم از تضاد میان تولید اجتماعی شده، یعنی سوسیالیزه شده، که من صحبتشو کردم که چطور برای اینکه نظام سرمایه‌داری آغاز بشه نیاز به این داره که از اکثریت عظیم بشریت سلب مالکیت بشه، که اینا فقط چیزی براشون نمیمونه جز نیروی کارشون که باید بیان بفروشه در یک طرف. در طرف دیگه انباشت سرمایه، یعنی در حقیقت تمام این مالکیت های خصوصی شده یا مصادره شده تجمع پیدا میکنه، انباشت پیدا میکنه در یک طرف، و دوزخیان روی زمین در طرف دیگه. اون وقت اینو توجیه میکنن که آره خداوند بعضی ها رو خوشبخت آفریده که صاحب ثروت و مکنت باشن و بعضی ها رو هم بدبخت آفریده و غیره و غیره. این اون وقت باعث میشه که تضادهای دیگه به وجود بیاد. همینجا من اشاره بکنم که این تضادی رو که ما گفتیم تولید اجتماعی شده که در واقع طبقه کارگر رو به وجود میاره و انباشت سرمایه از طرف دیگه، باعث ایجاد یک تضادی میشه که تا آخر عمر نظام سرمایه داری این ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی در حقیقت تکلیف این نظام از این طریق تعیین میشه که در حقیقت تمام این سلب مالکیت شدگان باید دوباره مالکیت بهشون برگرده. حالا این ما رو برمیگردونه به این که آقای برنی ساندرز آیا یک سوسیالیست هست یا نیست. بد نیست که اینا با این مقدمه شروع بکنیم. برنی ساندرز به هیچ وجه مخالف با مالکیت خصوصی نیست، به هیچ وجه مخالف با این نیست که وسائل تولید دوباره بیفته دست طبقه کارگر، و اینا رو کاملا بیان کرده. بنابراین برنی ساندرز خودش رو به اصطلاح یک دموکراتیک سوشالیست میگه، دموکراتیک سوشالیست یا سوشال دموکرات که اسم خودش میذاره، معناش این نیست که مالیت خصوصی رو از بین ببره، استثمار انسان از انسان رو از بین ببره و یا انگیزه تولید رو از سود به رفع نیاز انسان برگردونه. برای اینکه تفاوت بنیانی نظام سرمایه داری یا مالکیت خصوصی با سوسیالیسم یا مالکیت جمعی و مال همه مردم چیه؟ در یک چیز خلاصه میشه که انگیزه تولید چیه؟ انگیزه تولید آیا باید برای سود و حد اکثر سود باشه یا برای رفع نیاز انسان باشه؟ عزیزان پیش زمینه تاریخیش رو اگه آدم نگاه بکنه میبینه که در جوامع اولیه کاملا مشخصه که چی بوده. هیچگاه اونایی که میرفتن ماهی میگرفتن یا میرفتن میوه های اولیه به اصطلاح خیلی پریمیتیو و درخت ها رو میچیدن یا یه سبد یا یه نیزه یا یه چیزی رو درست میکردن برای سود نبوده، برای رفع نیاز خودشون بوده. در نظام بردهداری هم به طور کلی یه اقلیتی واقعا بردهدار و یا برده بودن، بقیه مردم، اکثریت عظیم مردم صاحب وسایل تولید خودشون بودن که برای گذران زندگیشون تولید میکردن و نه برای سود، یعنی انگیزه سود وجود نداشته. و تازه خود بردهدارا هم برای سود نبوده، برای مجلل زندگی کردن، برای اینکه به اصطلاح طمعشون نوع طمع سرمایه‌داری نبوده، بلکه به اصطلاح همین عیش و عشرت. عزیزان اگه مثلا به زندگی روم قدیم نگاه بکنن که مثلا سالاد مروارید درست می‌کردن، از مروارید سالاد درست می‌کردن، که به هر حال در دوران فئودالی هم همینطور زمینا عمومی بوده، تولید هر کسی به اصطلاح صاحب وسایل تولید خودش بوده. از زمانی که سلب مالکیت از این تولید کنندگان میشه، انگیزه میشه انگیزه سود. بنابراین برای نفی این یا برای از بین بردن این تضاد بین اکثریت عظیم و یک اقلیت کوچک، باید انگیزه سود از بین بره و این فقط با از بین بردن و محو در واقع مالکیت خصوصیه. برنی ساندرز به هیچ وجه در صدد این نیست. ما میدونیم چیزی رو که خودش هم اعلام کرده عبارت از سوسیالیسم نوع اسکاندیناوی، یعنی در حقیقت نوعی سرمایه‌داری رقیق و یا دولت رفاهه. این رو اول باید تشخیص بدیم که به هیچ وجه به اصطلاح خودمون رو فریب ندیم که فکر کنیم برنی ساندرز یه سوسیالیست واقعیه. ولی اهمیت جنبشش در چیه؟ اهمیت جنبشش در اینه که تونسته بخش وسیعی از نسل جوان امریکا رو بسیج بکنه که در واقع اونهایی که به دنبال یک آلترناتیو می‌گردن. در واقع تمام شواهد نشون میده که از زمانی که جنبش وال استریت یا جنبش تسخیر وال استریت، اکیوپای وال استریت، آغاز شد و ما میدونیم برای اولین بار اینایی که جنبش وال استریت رو در میدان زوکاتی که بعد به میدان آزادی معروف شد، اینا رفتن متوسل بشن به کاخ سفید، به وزارت دارایی، به وزارت جنگ، به پنتاگون و امثال اومدن به وال استریت که خود این یک معنایی داشت و اونم عبارت از مبارزه در برابر بی‌عدالتی، و اونم بی‌عدالتی بود که چهره خودش رو واقعا بعد از بحران و یا رکود بزرگ 2008 برای اولین بار نشون داد. به همین دلیله که بحران و یا رکود 2008 واقعا با بحران‌های دیگه تفاوت ماهوی از این جهت داشت و به همین دلیل بود که بخش وسیعی از جوانا رو واقعا بسیج کرد برای این قضیه. در نتیجه از اون زمان تمام شواهد اینو نشون میده و اگه شد من مقاله‌ای رو از یکی از پروفسورهای عرصبت که یکی از دانشگاه های بوستون برای عزیزان خواهم خوند که از اون موقع است که برنی ساندرز به فکر این میفته که میتونه از این قضیه استفاده بکنه و یه جنبش به وجود بیاره، که به اصطلاح برای این که متوجه شد که بخش وسیعی از جوونا و مخصوصا جوونای طبقه متوسط محروم، بیشتر سفید پوست، اکثریت قدیم به اتفاق شد سفید پوست و تحصیل کرده. واقعا اگه ما دقت بکنیم که جنبش وال استریت رو کی تشکیل داده بود، همینه. الان هم در مبارزات انتخاباتی برنی ساندرز اگه دقت بکنیم، شما موقعی که فرزند در همین آیووا به اون جایی که به حساب داشتن رای گیری فرزند می‌کردن، حالا چه نوع رای گیری، مثل شیر خط به قول معروف، اکثر اینا تعداد بسیار کمی افریقایی تبار و یا لاتینو دیده می‌شد. اکثر قریب به اتفاق سفید پوستا، بسیارشون دانشجوها، عرصبت که جوانای بین 18 تا 29 سال و اونایی هم که احساس احساس میکنن که دارن زندگیشون داره لگدمال میشه.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
من دلم می خواد در این زمینه برای عزیزان مقاله ای رو بخونم که ببینن واقعا در امریکا چی میگذره. اینو من در برنامه پیام افغان مطرح کردم ولی لازمه که اینجا هم مطرح بشه. پروفسور گری لوپ که از دانشگاه تافت در بوستون هستش، جز دانشگاه های معروفه. گری لوپ هم از استادای میانسال ترقیخواه و مقالاتش هم در کانتر پنچ عزیزان میتونن ببینن. ولی بحث بسیار جالبی رو باز میکنه که من بخشی از مقالش رو اینجا آوردم. طبق پژوهش مؤسسه آمارگیری پیو که جز مؤسسات آمارگیری معتبر امریکاست، در اواخر 2011 این آمارگیری شده. 49% از جوانان امریکایی، اونایی که بین 18 تا 29 سالن، نظر مثبتی نسبت به سوسیالیسم داشتن. و این حیرت آور واقعا، یعنی چند بار که اینو من مطرح کردم توی برنامه هام، برای کسی قابل باور نیست که در امریکا نزدیک به 50% از جووناش نسبت به سوسیالیسم نظر مثبتی داشته باشه. چون من هم دهه 60 اینجا بودم، هم دهه 80 برگشتم دوباره به اینجا. دهه 60 یه عده ایدئالیست واقعا بودن و جنبشی که واقعا در اون زمان وجود داشت به دلیل جریحه دار شدن حس انسانی چه در امریکا و چه در اروپا بود. خیلی مهمه که ما اینو بدونیم که به طور کلی جنبشایی که در دهه 1960 وجود داشت، دهه 1960 سرمایه‌داری امریکا و اروپا در اوج شکوفاییش بود. پس چطوره که یک چنین جنبش‌هایی به وجود اومد؟ چه در امریکا که خود من در تظاهرات‌هایی که علیه جنگ ویتنام می‌شد 1967 فرزند تظاهرات نیم میلیونی که مارتین لوتر کینگ خوب یادمه سخنرانی می‌کرد اونجا، خود من در اینا شرکت می‌کردم. در اون زمان بازم طبقه متوسط بودن که در این تظاهرات ها شرکت میکن. کارگرا که وضعشون توپ توپ بود از بالای ساختمون ها به ما سنگ پرت میکردن. و یا بعدش من رفتم به اروپا و در برلین، موقعی که ما تظاهرات میکردیم در برلین، در برلین غربی، کارگرای آلمانی میگفتن فلان فلان شده های مادر، فلان فوش خار مادر به قول من، برید اون ور دیوار. موقع هنوز دیوار برلین بود، اگه میخواهید تظاهرات بکنید برید اونور دیوار، برای اینکه وضع کاریرهای آلمانی توپ توپ بود. این یکی منتها. حالا در 1980 که من برگشتم، دوباره وضع امریکا تا حدی خوب شده بود و امریکا واقعا به طرف یک کنسرواتیسم عجیب رفته بود در زمان ریگان. حالا اینا دیگه تجربه شخصیه. دهه 1960 شما موقعی که به کلیسا می رفتی، بسوسی مش پیروپاتال کسی اونجا نبود. دهه 80 که من برگشتم کلیساها پر آدم بود و این جوونا دخترا اینجوری چیز میکردن، به خدا متوسل میشدن. اینا اینقدر به طرف راست رفته بود و اینقدر مذهبی شده بودن مردم. علتش این بود که میدونستن که نظام در یک بحرانه، منتها نمیدونستن که چه کار باید بکنن. تمام این مثال ها رو بدان آوردم که بفهمیم که الان وضعیت به کلی و از بنیان تغییر کرده. یعنی نسل جوان امریکا به طور کلی متوجه شده که باید به دنبال یه آلترناتیو بگرده، نه مثل دهه 1960 که به دنبال در واقع مقدار زیادی راجع به این قضیه مطالعه شده. در اون زمان جوونا یا مثلا اون 1 میلیون نفری که در ماه می 1968 اومدن تو خیابونای پاریس و تمام سنگ فرشای خیابون پاریس رو کندن، سنگر درست کردن و خودم هم باز اونجا بودم، اینا به دنبال سرمایه‌داری با چهره انسانی میگشتن. سرمایه‌داری با چهره انسانی که فکر میکردن واقعا سرمایه‌داری میتونه چهره انسانی هم داشته باشه. یعنی میخواستن در واقع اصلاح بکنن نظام سرمایه‌داری. الان دنبال یه چیز دیگه میگردن. الان نسل جوان به نظر من به دنبال یک آلترناتیو میگرده. حالا دقیقا هنوز نمیدونن. البته برنی ساندرز میدونه که چی میگه. میدونه که میخواد در حقیقت به نوعی دولت رفاه مثل سوئد، مثل نروژ، مثل هلند، مثل دانمارک به وجود بیاره. جوونا منتها به تدریج دارن میفهمن که واقعا باید یک آلترناتیو واقعی در برابر این سیستم به وجود بیارن. اینه که با این پیش زمینه میخواستم این مقاله رو برای عزیزان بخونم که بحث جوونا و اینکه 84% از اونایی که اومدن و دور و بر برنی ساندرز رو گرفتن واقعا چی میخوان و اهدافشون چیه. برنی ساندرز من خودم از دهه 90 میشناسمش، برای اینکه از طریق مجله مانتلی ریویو من میشناسمش. هری مگداف سوسیالیست بزرگ و اقتصاددان بزرگ که یکی از در واقع گردانندگان مجله مانتلی ریویو، موقعی که 90 سالش شد، این میشود 2003، قرار بود 90 سالگیش رو جشن بگیرن. برنی ساندرز در حقیقت در دانشگاه ورمانت براش جشن گرفت. که من اون موقع تعجب کردم که یه فردی که یه زمانی استاندار ورمانت بوده، بعدش هم عرشبت که سناتور شده، این چطور میتونه برای هری مکداف جشن تولد بگیره؟ بنابراین گرایشات سوسیالیستی باید داشته باشه. حالا ما نمیدونیم که واقعا برنی ساندرز هدفش یه سوسیالیسم واقعیه که در واقع مالکیت خصوصی از بین بره، استثمار انسان از انسان از بین بره و تولید هدفش نه سود بلکه رفع نیاز انسان باشه، یعنی سوسیالیسم واقعی، یا اینکه فعلا به دلایلی که در واقع مردم امریکا و هیئت حاکمه رو نترسونه، صحبت از سوسیالیسم نوع سوئدی و دانمارکی و امثال ها. ما نمیدونیم در پس فکر برنی ساندرز چیه. آنچه که برای ما مهمه نسل جوانیه که به دنبالش افتاده و باید ببینیم انگیزه این نسل جوان چیه. حتی همین نسل جوان هم نمیدونه که اگه بخواد سوسیالیست پیاده بشه چگونه باید پیاده بشه. خود این احتیاج به بحث داره، برای اینکه ما میدونیم سرنوشت شوروی چی شد، سرنوشت چین چی شد، سرنوشت ویتنام چی شد، سرنوشت کوبا داره چی میشه، سرنوشت امریکای لاتین. مثلا ونزوئلا که میخواست سوسیالیسم قرن 21 رو پیاده بکنه چی شد؟ بنابراین هنوز در پرده ابهامه که اگه سوسیالیسم واقعا بخواد پیاده بشه چجوری باید پیاده بشه. یک چیز فقط اهمیت داره و اون اینه که این نسل جوان به دنبال یک آلترناتیو میگرده. خود این فوق العاده اهمیت تاریخی داره و تا زمانی که در امریکا تکانی به وجود نیاد هیچ جای دنیا نه تنها نمیتونه سوسیالیسم پیاده بشه بلکه تکانی نمیتونه بخوره، خفش میکنه امریکا. بنابراین از این جهت من این مقاله رو ادامه میدم که اینه که مؤسسه پیو میگه که 49% از جوانای امریکا به دنبال یک آلترناتیو و نظر مثبتی به سوسیالیسم توی گیومه میذاریمش به سوسیالیسم دارن. این یک چیز میمون و مبارک و بسیار بسیار پر اهمیته. 43% میگه نگاه منفی دارن. اون وقت حالا این اهمیت داره، سالمندان یعنی نسل قبلی 60% نگاه منفی دارن. دلیلش خیلی آشکاره، نسل قبل از این نسل جدید هنوز تحت تأثیر تبلیغات زهرآگین جنگ سردن. از کمونیسم یه غول وحشتناک، یه دیو ساخته بودن، هنوز پس فکرشونه و نمیتونن خودشون رو رها بکنن. و همین دلیله که من در جلسات قبلی صحبتشو کردم که در بین سالمندان سفید پوست امریکایی این همه خودکشی هست، الکلیسم هست، اعتیاد هست، جنایت هست. علتش اینه که دچار سردرگمی هست، نه آلترناتیوی میبینن و نه رؤیای امریکایی براشون چیز شده، در نتیجه خودکشی میکنن، میرن سراغ مواد مخدر. نسل جوان به تدریج داره امیدوار میشه و به دنبال یه آلترناتیو میگرده. در همین گروه سنی 47% نگاه منفی به سرمایه داری دارن و 46% نگاه مثبت. یعنی بازم 47% این اکثریت نگاه منفی نسبت به سر. بعد میگه که من آمار جدید رو هنوز نداریم. اون وقت پروفسور لوب دنبال دلیل اصلیش میگرده. من اینو برای عزیزان میخونم. دلیل اصلیش این است که نظام سرمایه داری در فراهم کردن زندگی بهتر و دادن امید به نسل جوان ناکام بوده است. برای اینان یعنی نسل جوان سرمایه‌داری به معنای فروپاشی صنایع. عزیزان به دترویت نگاه بکنن، به فلینت نگاه بکنن که من صحبتشو کردم که دترویت به چه سرنوشتی دچار شده و در شهر فلینت چطور آب خوردن مردم پر از سرب و مواد سمی بوده. فروپاشی صنایع که یه زمانی دترویت و فلینت مرکز اتومبیل سازی امریکا بودن. نادر بودن مشاغل خوب، یعنی که بسیاری از مشاغل خوب منتقل شدن به کشورهای برای سطح مزد پایین تر و اینجا رو دی اندستریلایز کردن. صنایع و حتی سرویس، کارهای خدماتی رو به کشورهای دیگه منتقل کردن. شهریه بالا و سرسام‌آور تحصیل و وام دانشگاهی، به علاوه فقر، آمارش من اینجا دادم که در سال 1999 در واقع 25% از جوونا هنوز با والدینشون زندگی میکردن، به 2014 که میرسیم 50%، چون نمیتونن زندگی مستقل تشکیل بدن، نمیتونن ازدواج بکنن، وضعیت مالیشون طوری نیست، زیر بار قرضن تا خرخره که اونها را مجبور به زندگی با والدینشون میکنن. سرمایه داری الان معنیش برای نسل جوان امریکا اینه. جنبش تسخیر وال استریت که 3 ماه قبل از این آمارگیری آغاز شد، در واقع ما میدونیم در سپتامبر 2011 بود دیگه جنبش وال استریت، و این آمارگیری بعدش صورت گرفته، توجه مردم را به نابرابری شدید در این کشور جلب کرد. حالا ببینید نابرابری که بارها و بارها اینجا ازش من صحبت کردم، 1000 بالای جامعه 90% از ثروت جامعه را زیر کنترل داره. اگه عزیزان یادشون بیاد در جنبش وال استریت یه چیزی رو انداخته بودن روی دیوار عظیم که 1% در برابر 99%. این اگه جنبش وال استریت هیچ کاری نکرده باشه، این رو تونست در ذهنیت مردم جا بندازه. و بسیار بسیار مهمه که یه مفهومی، یه چیزی در ذهنیت مردم جا بیفته. بنابراین میبینیم که اتفاقات بسیار مهمی در امریکا داره صورت میگیره که در جریان همین انتخابات هم ما درسایی میتونیم بگیریم از انتخابات ایران که مردم چرا به نظر من آنچنان شرکت نخواهند کرد، برای اینکه به اصطلاح اونم مسئله جنبش سبز و اون چیزی که رژیم اسمشو فتنه گذاشته. در اینجا هم نظام سرمایه‌داریه که برای نسل جوان داره زیر سوال میره و ما باید اینا رو دنبال بکنیم و به نظر من اینا در ته این تونل تاریک وحشتناک که من میخواستم امروز یه مقاله‌ای راجع به این قضیه برای عزیزان بخونم که چطور امریکا به فکر اینه که حمله اتمی به روسیه بکنه، منتها فرصت نشد من بخونمش. اینو من در برنامه پیام افغان خوندمش. بنابراین یه تونل تاریک ما داریم، ولی بارقه های امیدی در ته این تونل دیده میشه و باید ما از این بارقه های امید هم درس یاد بگیریم، هم امیدمون باید بالا بره. به نظر من وقت من تمامه به این ترتیب و من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.